با اعلام ساعت 5 بعد از ظهر به وقت ایران شما دعوت میکنم همراه من محمد زهرقامی باشید و شنونده مشروع خبرها و گزارش های این بخش خبری.
وزارت خارجه
در واکنش به صدور حکم اعدام برای جمشید شارمهد، آلمان دو دیپلمات جمهوری اسلامی ایران را اخراج کرد. یک شهروند زندانی اتریش در ایران به تحمل 7.5 سال حبس محکوم شده است. و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران میگوید بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی در حال بررسی و بازدید از تأسیسات ایران هستند. به این بخش خبری خوش آمدید. آلمان روز چهارشنبه اعلام کرد که در واکنش به صدور حکم اعدام برای جمشید شارمهد که تابعیت این کشور را دارد، دو دیپلمات جمهوری اسلامی ایران از برلین اخراج می‌شوند. آنالنا بایربوک وزیر خارجه آلمان با بیان اینکه کاردار سفارت جمهوری اسلامی ایران هم احضار شده است، افزود که به این مقام جمهوری اسلامی ایران اطلاع داده شد که برلین نقض فاحش حقوق یک شهروند آلمان را نخواهد پذیرفت. جمشید شارمهد، شهروند 67 ساله ایرانی آلمانی، پیش از ربوده شدن در سال 1399 در امارات متحده عربی ساکن آمریکا بود. او سالها در تلویزیون تندر، رسانه منتسب به انجمن پادشاهی ایران در آمریکا، علیه سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران برنامه اجرا می‌کرد. اتهام او افساد فی الارض از طریق طراحی و هدایت اقدام‌های تروریستی اعلام شده است. صدور این حکم در روز سه‌شنبه با واکنش‌های متعددی روبرو شد. وزارت خارجه اتریش می‌گوید یک شهروند این کشور که حدود 4 ماه پیش در ایران بازداشت شده بود، به تحمل 7.5 سال حبس محکوم شده است. جزئیات بیشتر در ارتباط با این خبر از اردشیر طیبی.
وزارت خارجه اتریش روز سه‌شنبه 2 اسفند ماه اعلام کرد که سفیر جمهوری اسلامی در پایتخت این کشور را در اعتراض به حکم حبس برای یک شهروند اتریشی در تهران فراخوانده است. خبرگزاری فرانسه به نقل از وزارت خارجه اتریش نوشت که سفیر جمهوری اسلامی پس از آن فراخوانده شده که این وزارتخانه از حکم 7.5 سال حبس برای یک شهروند اتریشی به جرم جاسوسی مطلع شده است. تا کنون در اخبار و گزارش‌ها به نام این فرد اشاره نشده، اما اتریش اواخر مهر ماه سال جاری، یک ماه پس از آغاز اعتراضات سراسری در ایران، بازداشت یک شهروند خود را در ایران تایید کرده، اما گفته بود که بازداشت او ربطی به اعتراضات اخیر نداشته است. پیش از انتشار خبر بازداشت این شهروند اتریشی، دو فرد اتریشی ایرانی دیگر یعنی مسعود مصاحب و کامران قادری نیز در ایران بازداشت و زندانی شده بودند. علاوه بر این سه شهروند اتریش، دست کم 15 نفر دیگر از شهروندان کشورهای خارجی و یا ایرانیان دو تابعیتی نیز در زندانهای جمهوری اسلامی به سر میبرند و از جمله آنها جمشید شارمهد، شهروند ایرانی آلمانی است که در خطر اعدام قرار دارد. آلمان روز چهارشنبه اعلام کرد که در واکنش به صدور حکم اعدام برای جمشید شارمهد، دو دیپلمات جمهوری اسلامی را از برلین اخراج میکند. آنالنا بربوک وزیر خارجه آلمان با بیان اینکه کاردار سفارت ایران نیز احضار شده، افزود که به این مقام جمهوری اسلامی اطلاع دادند که برلین نقض فاحش حقوق یک شهروند آلمان را نخواهد پذیرفت. این در حالی است که هفته گذشته شبکه MBC نیوز آمریکا به نقل از منابع آگاه گزارش داده بود که ایران و آمریکا در حال مذاکره غیر مستقیم برای تبادل احتمالی زندانیانند و کشورهای بریتانیا و قطر در این میان نقش میانجی را ایفا می‌کنند. 3 روز پس از این گزارش شبکه MBC، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ضمن تایید این مذاکرات گفت که گفتگوها متوقف مانده است. ناصر کنعانی اعلام کرد که توافق اولیه‌ای شکل گرفته، اما آمریکا توافق نهایی را مشروط به مسائل مذاکرات احیای برجام کرده و همین منجر به توقف مذاکرات شده است. سیامک نمازی، مراد طاهباز و عماد شرقی شهروندان آمریکایی و همچنین شمار نامعلومی از دارندگان اقامت دائمی در ایالات متحده از جمله شهاب دلیلی در ایران زندانی هستند. بازداشت شهروندان خارجی و دو تابعیتی همزمان با اوج گرفتن اعتراضات سراسری در ایران از زمان مرگ مهسا امینی شتاب بیشتری گرفته است. وزارت اطلاعات ایران روز 8 مهر نیز مدعی شده بود که 9 تبعه خارجی را در ارتباط با اعتراضات بازداشت کرده است که شامل اتباع آلمان، لهستان، ایتالیا، فرانسه، هلند و سوئد بودند. کشورهای غربی ایران را متهم می‌کنند که در تلاش است با گروگانگیری شهروندان خارجی اهداف سیاسی خود را در تقابل با غرب پیش ببرد.
گزارش اردشیر طیبی را شنیدید. ادامه خبرها. محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران میگوید مسئولان آژانس بین المللی انرژی اتمی در تهران حضور دارند و در حال بررسی دلایل کشف آثار اورانیوم با غنای 84% هستند.
به رادیو فردا گوش میکنید.
این مدیر سال 1991
همانطوری که در جریان هستید، در سال 1991 میلادی اقلیم کردستان خودمختار شد و یک سال بعد انتخابات پارلمانی در اقلیم برگزار شد. این اولین دوره تشکیل دولت در اقلیم کردستان بود. در واقع از همان ابتدا و قبل از آن هم هر دو حزب دموکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان در کشمکش بودند. در 30 سال گذشته این دو حزب گاهی در تصمیم گیری از چارچوب حزب عبور کرده و
از اشکالی که در پخش پدید اومد از شما پوزش میخوام. اجازه بدید که گزارشی رو که شنیدید، گفتگویی رو که شنیدید خدمتتون معرفی کنم. در اقلیم کردستان عراق شدت گرفتن اختلاف ها میان دو حزب قدرتمند این منطقه، یعنی حزب دموکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان، بر مشکلات و بحران های سیاسی، اقتصادی و امنیتی این اقلیم اضافه کرده. برخی ناظران محلی از در معرض خطر قرار گرفتن تجربه خودمختاری کردها در عراق صحبت می کنن. عبدالستار مجید نماینده مجلس اقلیم کردستان که 4 دوره هم وزیر کشاورزی اقلیم بوده، در گفتگویی که با خبرنگار رادیو فردا در اقلیم کردستان عراق رسول محمود داشته، با اشاره به تاریخچه اختلافهای دو حزب میگه مردم منطقه از عملکرد حکومت و مجلس اقلیم کردستان خوشنود نیستند.
این مدیر سال 1991
همانطوری که در جریان هستید، در سال 1991 میلادی اقلیم کردستان خودمختار شد و یک سال بعد انتخابات پارلمانی در اقلیم برگزار شد. این اولین دوره تشکیل دولت در اقلیم کردستان بود. در واقع از همان ابتدا و قبل از آن هم هر دو حزب دموکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان در کشمکش بودند. در 30 سال گذشته این دو حزب گاهی در تصمیم گیری از چارچوب حزب عبور کرده و همچون سرپرست یک خانواده عمل می کردند. این دو حزب در 30 سال گذشته نتوانستن حکمرانی درستی داشته باشند و پارلمان هم عمل کرده صحیح برای قانونگذاری در راستای رفاه مردم انجام ند. همیشه پارلمان یک قالب کوچک و جناح‌بندی شده‌ای به سود این دو حزب بوده. گاهی هم همچون یک مغازه تنها به سود دو حزب باز بوده و گاهی در آن را قفل می زدن و کارایی‌اش را از دست می داد.
روز 20 بیان پارلمان کرد و روز 20 بیان وکو دوکان.
آنها هیچگاه نتوانستن قوانین کارآمدی که برای منافع مردم و رفع مشکلات آنها باشد وضع کنند. در حال حاضر اقلیم کردستان در حال گذر از چندین بحران است. بحران‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و زندگی روزمره مردم در سرزمینی که دارای منابع و ذخایر زیرزمینی مانند نفت و سایر معادن است. این در حالی است که نیمی از هموطنان توانایی تهیه 20 لیتر نفت سفید برای گرم کردن منزلشان را ندارند. ما ذخایر نفت داریم ولی نفتی که به شهروندان میرسد از بسیاری از کشورها گرانتر است و به جز آن تامین هزینه آب، برق و سایر انرژی‌ها و همچنین مسکن بسیار دشوار است. در مورد عدالت هم دادگاه‌ها مستقل نیستند و تصمیماتشان عادلانه نیست. هیچ شهروندی نمیتواند عادلانه به حقوق خود دست یابد. در سخنرانی ها قانون بر همه چیز مقدم است ولی در واقع این چنین نیست. خب چه کسی قانون گذاری کرده؟ در حالی که در مقابل قدرتمندان و سیاستمداران این قوانین ناکارآمد هستند، در برابر مردم زور قانون زیاد است. قانون برای همه یکسان نیست. این احزاب از زمان تأسیس حکومت اقلیم کردستان تا کنون نتوانستن خدمتگزار مردم باشند.
این اختلافات یک پارچگی اقلیمی کردستان یا ماجرای خودمختاری را در معرض خطر قرار خواهد داد؟
بگمان یعنی امنا کشینا و باسم که حکمرانشی ناتن درست.
بدون شک این اختلافات و حکمرانی ناسالم اختلاس، منفعت طلبی و همه این کشمکش ها باعث شده تا اقلیم کردستان به پرتگاه ترسناکی برسد. فکر نمی کنم دولت عراق دردسرساز و تهدید بزرگی برای کیان و اقلیم کردستان باشد و همینطور ایران و ترکیه. ما خودمان باعث ایجاد دردسر و از دست دادن این اقلیم و حکومت می شویم. حکومتی که یک پارچه و یک دست نبوده و قانون در آن اولویت نباشد و دغدغه قدرتمندان مشکلات و رفاه مردم نباشد، اینها مشکل اصلی برای کیان و اقلیم کردستان هستند. وگرنه همه ما می‌دانیم نه ترکیه، نه عراق، نه ایران و حتی سوریه و آن کشورهایی که کردستان در آنجا تقسیم شده نسبت به مسئله کرد هیچگاه خوشحال نبوده و نمی‌خواهم ملت کرد به اهدافش برسد. اما اکنون نظاره‌گرند و واکنشی ندارند، چون خودمان کاری کردیم که نیازی نیست آنها حرکتی انجام دهند و از وضعیت فعلی ما خوشنود هستند.
بلان بوسی است اوت مشتمن ده هیچ نکرد. لبرو ایم بو خومن تاریخ ما کلو که پیش بوان نکه هیچ کن.
تنش های ما بین این دو حزب چه تأثیری بر روند زندگی مردم در اقلیم کردستان خواهد گذاشت؟
یکم خلق
مردم از حکمرانی احزاب کرد کاملا ناراضی‌اند. اگر از مردم نظرسنجی شود متوجه خواهید شد که امیدی به حکمرانی و مسئولان ندارند. اگر بخوایم دوباره به مردم اثبات کنیم که میتوانیم حکمرانی عادلانه و سالم داشته باشیم، مسیر بسیار دشواری در پیش داریم. این شرایط بر زندگی مردم بسیار تأثیر گذاشته است. ببینید 30 سال است که حکومت داریم. در فاصله این 30 سال جوانان هر روز از حکومت ناراضی تر شدند و بسیاری از آنها به کشورهای خارجی مهاجرت کردند. ضمن ما از لحاظ رفاهی نسبت به کشورهایی که ذخایر زیرزمینی ندارند بسیار ضعیف تریم. با اینکه آنها آب و خاک حاصلخیز کشور ما را ندارند، اما بسیار شادترند، چون مسئولین آنها در راستای رفاه و آرامش مردم فعالیت می کنند. دوست دارم این را بدانید که من 4 سال وزیر بودم و از 4 سال پیش نماینده پارلمان هستم. 35 سال است که در این حکومت فعالیت می کنم. باور کنید به جای اینکه این حکومت باعث آسایش و خوشحالی مردم باشد، مشکل و اختلال در زندگی و روزمرگی مردم به وجود آورده. در تمام دنیا حکومت و مسئولان مشکلات مردم را حل و به آنها رسیدگی می کنند، در حالی که اینجا حکومت خودش درد سرساز است. شما ببینید مالیات زیادی از مردم می گیرند، در حالی که خدماتی ارائه نمی دهند. هزینه های بسیار زیادی از مردم گرفته می شود، اما انرژی و آب و خدمات شهری، جاده و راهسازی افتضاح است. در واقع این دو حزب هیچگاه برای مردم مشکل گشا نبودند. راه چاره را می گویم. ما در حال حاضر خواستار اصلاح قانون انتخابات هستیم، چون در سایه این قانون پارلمان نمایشی تشکیل می شود که تخلفات زیادی در آن صورت می گیرد. ما درخواست کردیم که انتخابات کاملا عادلانه و شفاف برگزار شود و مردم به خواست خود به هر کسی که صلاح می دانند رای دهند، تا همه ما در خدمت خواسته های مردم باشیم و حکومتی تشکیل شود که در خدمت رفاه و آرامش مردم باشد، تا دیگر جوانان کشور را ترک نکرده و به کشور دیگری مهاجرت نکنند. بعد حکومتی باشیم که جوانان کشورهای دیگر به کشور ما بیایند.
عبدالستار مجید نماینده مجلس اقلیم کردستان عراق بود در گفتگویی که رسول محمود خبرنگار رادیو فردا در اقلیم کردستان با او داشت. اما در ادامه مروری بر آخرین خبرها. محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران میگوید مسئولان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در تهران حضور دارند و در حال بررسی دلایل کشف آثار اورانیوم با غنای 84% هستند.
برای مواردی رو که کارش بازرس آژانس مطرح کرده بود، مسئولین آژانس در تهران هستند، از دیروز در حال مذاکره هستند، در حال بازدید و بررسی هستند و ابهاماتی رو که خلق شده بود با برداشت ناسواب یک بازرس رفع و رجوع شده و یا در حال رفع و رجوع شدن قرار داره.
در همین ارتباط علی علیزاده نماینده مجلس شورای اسلامی از سفر سلطان عمان به تهران خبر داد و آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا میگوید برای تعامل در مذاکرات هسته‌ای توپ در زمین جمهوری اسلامی ایران است. الی کوهن وزیر خارجه اسرائیل هم میگوید غرب مکانیسم ماشه را علیه جمهوری اسلامی ایران فعال خواهد کرد. فدراسیون وزنه برداری جمهوری اسلامی ایران میگوید به ورزشکاران روسیه در بد به ورود به تهران حجاب داده خواهد شد. ده ها دختر دانش آموز در بروجر دچار مسمومیت شدند. مجمع عمومی سازمان ملل متحد در آستانه سالگرد حمله روسیه به اوکراین تشکیل جلسه میداد و عربستان سعودی 1 میلیارد دلار در بانک مرکزی یمن سپرده‌گذاری کرد. سپاسگزارم که با ما و این بخش خبری همراه بودید. روز خوبی داشته باشید.